ملا عبدالرزاق کاشانی در شرح منازل السائرین در قسم حقایق و در باب حیات ذکر کرده است که نفس محبت همانا علم به آیات و اخبار وارده در محبت و شوق و اراده می باشد. مانند قول خدای تعالی یحبهم و یحبونه والذین آمنوا اشد حبا لله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و مانند قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاکیان از پروردگارش عزوجل لا یزال العبد یتقرب تا آخر حدیث و ان احب العباد الى الله الاخفیاء الاتقیا من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ابو مظفر منصور سمعانی در کتاب روح الارواح در 3 جا در اسم الحق المبین و در اسم الواجد و در اسم المنتقم به ذکر این حدیث قدسی و شرح آن پرداخته است. شیخ نجم الدین رازی در کتاب مرصاد العباد در 2 موضع بدین حدیث استشهاد جسته است و در 2 جا که در مقام تجلی الوهیت است فرموده است و تجلی الوهیت محمد را بود علیه الصلاح تا جملگی هستی محمدی به تاراج داد و عوض وجود محمدی وجود ذات الوهیت اثبات فرمود که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. کمال این سعادت به هیچ کس دیگر از انبیا علیهم السلام ندادند، اما خوشه چینان این خرمن را بدین تشریف مشرف گردانیدند و از این خرمن بدین خوشه رسانیدند که لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل تا پایان حدیث. و این سعادت از خاصیت تجلی ذات الوهیت بود. و نیز شیخ نجم الدین رازی در رساله عشق و عقل در 1 جا بدین خبر استشهاد کرده است، آنجا که بر عدم قدرت عقل برای طی این طریق استدلال می کند تا می رسد بدین جا که می گوید از آنجا راه جز به راهبری رفرف عشق نتوان بود. اینجاست که عشق از کسوت عین و شین و قاف بیرون آید و در کسوت جذبه روی بنماید. به 1 جذبه سالک را از قاب قوسین سرحد وجود بگذراند و در مقام او ادنا بر بساط قربت نشاند که جذبتون من جذبات الحق توازی عمل الثقلین، یعنی به معامله ثقلین آنجا نتواند رسید جز به جذبه. و اینجا ذکر نیز از قشر فذکرونی بیرون آید، سلطان از کرکم جمال بنماید، ذاکر مذکور گردد، عاشق معشوق شود. و چون عشق عاشق را به معشوق رسانید، عشق دلال صفت بر در بماند. عاشق چون قدم در بارگاه وصال معشوق نهاد، پروانه صفت نقد هستی عاشق را نثار قدم شعله شمع جلال معشوقی کند تا معشوق به نور جمال خیش عاشق سوخته را میزبانی کند. هستی مجازی عاشقی برخاسته و هستی حقیقی معشوقی از خفای کنت و کنزن مخفیا متجلی شده، از عاشق جز نام نمانده. شعر: عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست. اجزای وجود من همه دوست گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست. اشارت لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه تا آخر روایت بدین معنا باشد. حجویری غزنوی در کشف المحجوب در 2 جای این کتاب بدین خبر استناد کرده است و مولانا جلال الدین به مضمون این حدیث در مثنوی اشاره فرموده است: رو که بی یسمع و بی یبصر توی، سر توی، چه جای صاحب سر توی، آن که بی یسمع و بی یبصر شده است، در حق این بنده آن هم بیهوده است. ملا مسکین در تفسیر حدائق الحقائق در یک جا بدین روایت استدلال بر مراد نموده است. عبدالحلیم محمود و محمود ابن شریف در مقدمه خود بر شرح حکم عطاییه شیخ احمد زروغ در ضمن بیان و شمارش مدارج انسان این حدیث قدسی را ذکر کردند. ابن فارز مصری در نظم السلوک این حدیث را بدین ابیات افاده نموده است. و جاء حدیثی فی اتحادی ثابتون روایته فی النقل غیر ضعیفتی و حدیث من در وصول به مقام توحید من آمده است و روایت آن در روایات صحیحه به ثبوت رسیده و ضعیف نمی باشد. یشیر به حب الحق بعد تقرب الیه به نفل او اداء فریضتی. آن حدیث اشاره می نماید به محبت حق پس از تقرب به سوی وی به واسطه انجام دادن امری مستحب یا ادای فریضه‌ای. و موضع و تنبیه الاشارت ظاهرون بکنت له سمعا کنور الزهیرتی و جای فهمیدن آن اشاره حدیث از کلام حق که میگوید من گوش او هستم به قدری واضح است که مانند نور آفتاب در ظهر نمایان است. تسببت فی التوحید حتی وجدته و واسطت الاسباب اهدا ادلتی. من با تمسک به سبب توحید حق در آن چنگ زدم تا وی را یافتم و شهود وساطت اسباب یکی از راه نمایان من بود. و وحدت فی الاسباب حتی فقدتها و رابطت التوحید اجدا وسیلتی. و من همه اسباب کثیره را در هم پیچیده و یکی ساختم تا آنکه سببیت اسباب را گم کرده و فاقد شدم و رابطه توحید حق با من نافع ترین وسیله‌ای بود که مرا به وحدت حق واصل نمود. و جردت نفسی عنهما فتجردت ولم تک یوما قد تو غیر وحیدتی. و سپس من خودم را از هر دوی آنها، از تسبب به اسباب و از یکی کردن آنها مجرد ساختم و خود را واحد یافتم، در حالی که از ابتدای امر روزی بر من نگذشته بود که من غیر واحد بوده باشم. و قصد و بهار الجمع بل خزتها علا انفرادی فاستخرجت کل یتیمتی. و من در دریاهای مقام جمع فرو رفتم بلکه به اعماق آن به تنهایی خوز کردم و تمام درهای گرانبهای فرید و نفیس و نایاب از غرائب معانی و حقائق را بیرون کشیدم. لأسمع افعالی بسمع بصیرت و اشهد اقوالی بعین سمیعتی. برای آن که من به جایی برسم که از عجائب و غرائب امور آن باشد که من کردار خودم را با گوش بینا بشنوم و گفتار خودم را با چشم شنوا مشاهده کنم و ببینم. سیدالدین سعید فرغانی در شرح تائیه عربی و فارسی خود در دو جا بدین حدیث استدلال نموده است. نخست در شرح گفتار ابن فارز جواهر و انباء زواهر و وصلت تواهر و ابناء قواهر و سولتی. و دوم در شرح گفتار این عارف و جاء حدیثی فی اتحادی ثابتون روایته فی النقل غیر ضعیفتی. وی این بیت و دو بیت پس از آن را که ما در اینجا الان ذکر نمودیم ذکر می کند و در ضمن شرح مفصل و نیکوی خیشتن دو بار از این خبر استمداد جسته است و چون شرح وی در حقیقت شرح همین حدیث مورد بحث ماست، چه نیکو می باشد که ما در اینجا عین عبارات پارسی او را حکایت نماییم تا هم به مفاد و محتوای حدیث بیشتر آشنا گردیم و هم به واقعیت ابیات ابن فارز بهتر پی ببریم. ما در اینجا برای عظمت مقام علمی و ارزش ادبی گفتار فرغانی فقط به کلام آیت الله میر سید حامد حسین موسوی نیشابوری هندی در کتاب ابقات الانوار اکتفا می نماییم. وی می فرماید: اما اثبات سعید الدین محمد ابن احمد فرغانی حدیث ثقلین را پس در شرح فارسی قصیده طائیه ابن الفارز به شرح شعر و اوزه به تأویل ما کان مشکلن علی به علم ناله بالوسیتی علا ما نقل عنه گفته پیدا و روشن کرد علی به تأویل آنچه مشکل بود و پوشیده بود از معنا و مراد قرآن و حدیث بر غیر او از صحابه خصوصا عمر، چنانچه در آن معرض گفته است لولا علیون لهلک عمر، با آنکه بیان تفسیر این مشکلات را متعرض گشته بود به علمی که به وی میراث رسیده بود از مصطفی به وصیتی که از جهت وی فرموده بود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی سباره، و باز فرموده انت منی به منزلت هارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی، و بانچه گفت انا مدینت العلم و علی بابها، انتها کلام الفرغانی. و محامد مبهره و معالی مظهره علامه فرغانی بر ناظر ابرون فی خبر من غبر ذهبی و نفحات الانس عبدالرحمن جامی و کتائب و اعلام الاخیار من فقهاء مذهب نعمان المختار محمود ابن سلیمان الکفوی و کشف الظنون مصطفی ابن عبدالله القسطنطینی و غیر آن واضح و آشکار است و قد سبق به عون الله المنیله فی مجلد حدیث مدینت العلم بیانها به تفصیل. در اینجا اکتفا بر عبارت نفحات الانس عبدالرحمن جامی می رود و هیه حاضح و شیخ سعید الدین الفرغانی رحم الله تعالی وی از اکمل ارباب عرفان و اکابر اصحاب ذوق و وجدان بوده است. هیچ کس مسائل علم حقیقت را چنان مضبوط و مربوط بیان نکرده است که وی در دیباجه شرح قصیده طائیه فارضیه بیان کرده است. اولا آن را به عبارت فارسی شرح کرده بود و بر شیخ خود شیخ صدرالدین قونوی قدس سره عرض فرموده و شیخ آن را استحسان بسیار کرده و در این باب چیزی نوشته و شیخ سعید آن نوشته را به عینه بر سبیل تبرک و تیمن در دیباجه شرح فارسی خود درج کرده است و ثانیاً برای تعمیم و تتمیم فائده آن را به عبارت عربی نقل کرده و فواید دیگر بر آن مزید ساخت. جزاه الله عن الطالبین خیر الجزا. و وی را تصنیف دیگر است مسما به مناهج العباده الی المعاد در بیان مذاهب ائمه اربعه رضوان الله علیهم اجمعین در مسائل عبادات و بعضی معاملات که سالکان این طریق را از آن چاره نیست، و در بیان آداب طریقت که بعد از تصحیح احکام شریعت سلوک راه حقیقت بی آن میسر نیست، و الحق آن کتابی است بس مفید که مالابد هر طالب و مرید است. انتها کلام آیت الله میر سید حامد حسین موسوی. فرغانی میگوید یحتمل قوله و جا احدیثی ان یکون علی لسان الجمع الالهی فان هذا حدیث الهی و یحتمل ان یکون علی لسان الجمع المحمدیه صلوات الله علیه. به حدیث من آمده است به صحت و ثبوت اتحاد من که روایت آن حدیث در نقل ثابت و صحیح است نه ضعیف. و آن حدیث اشارت می کند به آن که محبت حق مر بنده را و محبت بنده مر حق را محقق است بعد از آن که بنده تقرب و نزدیکی طلبد به حق به گزاردن نوافل و فرائض عبادات. و موضع آن که آن اشارت آگاهی می دهد از اتحاد در این حدیث سخت ظاهر است و صریح همچون نور آفتاب در وقت چاشتگاه و میان روزی. بانچه گفته شده است که کنتو لهو سمعا. و لفظ حدیث آن است که در صحیح بخاری و مسلم مذکور است که ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی من اداء مفترضت علی ولا یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و رجله الذی یمشی بها الی آخر الحدیث. بباید دانست که محبت قوت میلی است باطنی به سوی وصول به کمالی از کمالات و حقیقت او رابطه واسطه است وحدانی میان طالب و مطلوب و معنی او غلبه ما به الاتحاد اول اشتراک و مقتضی و اثر او ازالت ما به الامتیاز اول اختلاف بین طالب و المطلوب. و این رابطه از هر که اول سر برزند و بر وی غالب و مستولی شود تا طالب ازالت ما به الامتیاز گردد از نفس خودش یا از آنچه می طلبد او را محب گویند. و اصل این محبت حقیقت و احببت و ان اعرف بود که محب حضرت ذات یگانه بود و محبوب کمال پیدایی و ظهور کمالات اسمایی خودش و آینه آن محبوب کماهو تماماً جز حقیقت انسانیت نتوانست بود صورتن و معنن لکمال جمعیتها و تمام مزاحاتها و قابلیتها و قصور غیرها عن ذلک و الیه الاشارت و فیما روی من الحدیث الالهیه خطابا لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم لولاک لما خلقت الکون. و چون به حکم این محبت تجلی از حضرت غیب ذات متعین شد مجملاً در باطن آن حقیقت انسانیت که برزخیت و جمعیت است میان واحدیت و احدیت اولا و میان علم به عالم و میان وجود ثانیاً و از آن باطن حقیقت انسانیت در صور تفاصیلش که حقایق عالم است برای کمال ظهور که محبوب اول بود در سیر و نزول آمد تا رسیدن به این صورت عنصری انسانی که صورت اجمالی حقیقی آن حقیقت انسانیت است و آینه جمعیت و کمال ظهور آن تجلی تماماً حقیقت وحدانی آن میل و محبت با آن تجلی همراه بود و در باطن او پنهان. و چون آن تجلی وحدانی بود، محل و آینه ظهورش در این نزول هم امری وحدانی می بایست و در این مراتب بل عالم ترکیب و کثرت اثری و سایه‌ای و صورتی از حقیقت وحدت جز عدالت و اعتدال که موحد کثرت است نبود. لاجرم آینه ظهور آن تجلی در هر مرتبه جز امری معتدل نمی بود تا در عالم معانی و ارواح آینه او حقیقت وسطیت و عدالت امکان هر ممکنی بود بین جهت الوجوب و جهت المحال. و اما در عالم مثال و حس مظهرش جز مزاجی معتدل نمی بود از طبیعت و عناصر و مولدات، و میزان این جمله مراتب اعتدالات عرض اعتدال انسانی است که در حاق وسط افتاده است و صورت وحدت و عدالت آن برزخیت اول و ثانی است. و چون آن تجلی فی نزوله در جمله این مراتب ظاهر شد و به صور تفصیلی و اجمالی انسانی متلبس گشت، احکام کثرت تعینات و نسب و اضافات که از مقتضیات اجزا و اطراف و آثار انحراف است گرد او در آمدند و هر حکمی از آن احکام به صورت عملی و امنیتی و طلب لذتی و شهوتی از او سربر زدن گرفتند و خواستند که حکم وحدت و بساطت و صورت جمعیت و عدالتش را به اوصاف کثرت و ترکیب و احکام انحرافات مغلوب و مقهور گردانند، که فرمان شجره و هبوط از جنت صورت و اثری از آن غلبه و قهر بود. پس آن محبت وحدانی که رابطه واسطه است و در باطن آن تجلی پنهان، چنان اقتضا کرد که میزانی اعتدالی که شریعت و طریقت است نسب کرده شود تا این انسان که بالوساطه در معرض محبوبی افتاده است جمله ارادات و مقاصد و حرکات و سکنات خود را ظاهراً و باطناً به وحدت و عدالت پیوند دهد. و این حقیقت محبت در باطن زبانه این میزان که به حکم سرایت وحدت امر و ما امرنا الا واحده آن زبانه عین فرائض است پنهان شود. فإن مطلق الامر یقتضی الفرضیه. و اثری از این محبت در باطن اجزای عمود و کفه های این میزان که سنن و نوافل است ساری گردد، تا هر حقیقتی انسانی که به حکم عنایت بی علت فی الازل در رتبت محبوبی افتاده باشد و در قدم حکم وجوب و وحدت بر او غالب بوده و به حکم اقتضای استعداد کاملش در وقت سیر و مرور بر مراتب متنازلاً حجبی ضعیف و شفاف و لطیف بر او تاری گشته، اگر او را به واسطه محبوبیش ادای فرایض مخلصاً کاملاً میسر شود، به مجرد اداء فرایض ظاهراً و باطناً آن حجب ارتفاع پذیرد و حین ازن حکم حقیقت آن محبت و وحدت حقیقی او که باطن آن زبان است در دلش ظاهر گردد و او را بی او به خود جذب کند و آینه کمال ظهور خودش گرداند تا حکم سابق فأحببت به او در او ظاهر شود و نتیجه آن ظهور آن باشد که ان الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده. و ذلک تحقیق قوله ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی من اداء مفترضت علی. زیرا که چنان که هیچ چیز از میزان به وحدت نزدیکتر از زبانه میزان نیست، همچنین هیچ چیزی به وحدت حقیقت محبت نزدیکتر از ادای فرائض نیست به سرایت وحدت امر در او. و ما اگر در مبدأ حکم و اقتضای استعداد انسانی آن بوده باشد که در وقت مرور و نزولش در مراتب قیود و صفات کثرت امکانی بسیار گرد او درآیند و حکم وحدتش را مغلوب کنند، آن کس به ریاضات و مجاهدات بسیار محتاج شود و جز به ملازمت سنن و نوافل از اذکار و اعمال و انواع قربات که مخالفت نفس بر آن مشتمل است، به شرط اخلاص و مجانبت از شبهات و دقایق ریا و شربهای پوشیده و ترک همه لذات و شهوات نفس که استقامت میزان شریعت و طریقت تماماً بر آن موقوف است، استقامت و اعتدال زبانه آن میزان که ادای فرائض است، قلباً و غالباً او را میسر نشود. چنانکه در حدیث آمده است که ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاه، فان صلحت فقد افلح و انجح، و ان فسدت خاب و خسر، و ان انتقض من فریضته شیئا قال الرب تبارک و تعالی انظروا هل عبدی من تطوع فیکمل بها من تقص من الفریضه ثم یکون سائر عمله علی ذلک. ظاهر این حدیث دلالت می کند بر آن که نوافل مکملات فرائض می شوند، پس بر این سالک که از ازل در رتبت محبی افتاده است، مداومت بر این سنن و نوافل لازم آمد تا به ملازمت اخلاص و توحید در عمل خود را به آن زبانه میزان نزدیک تواند کرد و به قوت و مدد داعیه و طلب و ارادتی که شمیست از آن اثر محبت که در کفه‌ها و اجزای عمود میزان شریعت و طریقت پنهان است، به کلی صور و احکام انحرافات نفس این سالک را از او زایل می گرداند تا آنگاه که آن عمود و کفه های میزان به کلی معتدل و مستوی شوند. و هینه ازن دل که محل آن زبانه مذکور است پیدا گردد و آن تجلی وجودی به وحدت الحقیقیه در او تجلی کند، وان اثر از محبت که با آن تجلی و زبانه همراه بود، هر حکمی امتیازی را که میان وجود مضاف به نفس و قوا و مدارکش باقی بوده باشد، تمام مزمحل و متلاشی گرداند و حکم ما به الاتحاد را اظهار کند. وانگاه به ظهور حکم محبت که ازالت احکام امتیازی نسب و اضافات است، بر این سیار محب این معنا به حقیقت ظاهر و منکشف شود که همین وجود یگانه بوده است که تا این غایت سمع و بصر و لسان و ید و رجل او بوده است و او جز به این نور وجود یگانه حق نمی شنیده است و جز به وی نمی دیده و جز به وی نمی گفته و جز به وی نمی گرفته و جز به وی نمی رفته. و او تا این غایت به سبب تقید به احکام آن نسب و اضافات که احکام امتیازیند، از این علم و کشف محجوب بوده است، چون حقیقت محبت به کلی آن قیود را زایل کرد، حجب و موانع مرتفع شد و حقیقت این علم کماهو منکشف و منجلی گشت. و هذا معنا قوله ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه و بصره و لسانه و یده الی آخر الحدیث. پس در این حدیث صحیح دلالت صریح است بر صحت و ثبوت مدعای من که توحید است و الله الملهم للصواب. انتها کلام فرغانی. و علامه شمس الدین محمد ابن محمود آملی در کتاب نفائس الفنون چنین آورده است: و چون حقیقت محبت رابطه است از روابط اتحاد که محب را بر محبوب بندد و جذبه است از جذبات محبوب که محب را به خود می کشد و به تدریج او را از تمامت صفات منسلخ گرداند و آنگاه ذات او را به قبضه قدرت از او برباید و بدل آن ذاتی که شایستگی اتصاف به صفات خود دارد بدو بخشد و بعد از آن صفات او داخل آن ذات متبدل شود، چنان که جنید گفت: المحبت و دخول و صفات المحب علی البدن من المحب و سر فعضا احببته کنتو له سمعا و بسرا. از اینجا معلوم گردد که حقیقت انا من احوا و من احوا انا نحن روحان حللنا بدنا فعضا ابسرتنی ابسرتهو و ازا ابسرتهو ابسرتنا روشن شود، و هرچند محبت را سببی معین نیست. ان المحبت امرها عجبو تلقا علیک و ما لها سببو. و در صفحه 32 گوید: و بعضی گفتند فنا غیبت است از اشیا و بقا حضور است با حق، و این معنی نتیجه سکر است. و صاحب عوارف گفته: الفناء المطلق المطابق هو ما یستولی من امر الحق سبحانه علی العبد فیغلب کون الحق علی کونه العبد. و حقیقت مطلق فنا این است. انتها کلام علامه شمس الدین محمد ابن محمود آملی. بر همین فنای صفات و اندکاک هستی وجود در هستی حق می باشد که مغربی عارف بلندپایه صریحاً اظهار می دارد: دیده ای وام کنم از تو به رویت نگرم، زان که شایسته دیدار تو نبود نظرم. چون تو را هر نفسی جلوه به حسنی دگر است، هر نفس زان نگران در تو به چشمی دگرم. تویی از منظر چشمم نگران بر رخ خیش، که تویی مردمک دیده و نور بصرم. هر که بی رسم و اثر گشت به کویش پی برد، من بی رسم و اثر ناشده پی می نبرم. تازه من هست اثر از تو نیابم اثری، کاشکی در دو جهان هیچ نبودی اثرم. نتوانم به سر کوی تو کردن پرواز، تازه اقبال تو حاصل نبود بال و پرم. بوی جان بخش تو همراه نسیم سحر است، زان سبب مرده انفاس نسیم سحرم. یار هنگام سحر بر دل ما کرد گذر، گفت چون جلوه کنان بر دل تو می گذرم. مغربی آینه دل ز غبار دو جهان پاک بزدای که پیوسته درو می نگرم. و همچنین حکیم عالی رتبه اعلام می دارد: ای بره جستجوی نعر زنان دوست دوست، گر به حرم ور به دیر کیست جزو اوست اوست. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست. جامدران گل از آن، نعر زنان بلبلان، قنچه بپیچد به خود، خون به دلش تو به توست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. یار به کوی دل است، کوی چو سرگشت گوی، بحر به جوی است و جوی این همه در جست جوست. با همه پنهانیش هست در اعیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بوست. یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خانه جهان او به همه روبروست. پرده حجازی بساز یا به عراقی نواز، غیر یکی نیست راز، مختلف از گفتگوست. مخزن اسرار اوست سر سویدای دل، در پیش اسرار باز در بدر و کو به کوست. دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری. آیت الله علی الاطلاق مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی این حدیث را به دو گونه نقل فرموده است. وی میگوید فلو کان العمل و عملا فلا بد ان یثمر نورا و معرفت فی القلب، فلا یزال یزداد و نوره حتی یکون محسوسا لکل احد. پس اگر عمل درست باشد، باید حتما ثمرش نور باشد و معرفت قلبی باشد و بنابر این باید پیوسته نورش زیاده گردد تا اینکه برای جمیع مردمان محسوس شود. اما سمعت ما فی الحدیث القدسی لا یزال یتقرب العبد الی بالنوافل حتی اجعله مثلی الی آخر الحدیث. آیا نشنیده ای آنچه را که در حدیث قدسی وارد است که همیشه بنده من به سوی من تقرب می جوید با انجام دادن کارهای مستحب تا به جایی که من او را مثل خودم قرار می دهم، تا آخر روایت. ولا یزال یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبه و کنت سمعه الذی یسمع به الی آخر الحدیث. و همیشه بنده من به سوی من تقرب می جوید با انجام کارهای مستحب تا به جایی که من او را دوست می دارم و چون او را دوست داشتم من گوش او هستم که با آن می شنود تا آخر روایت. محقق فیض کاشانی از شنیدن امام جعفر صادق علیه السلام گفتار خودش را گفتار خدا و با گوش خدا بدین عبارت تقریر کرده است. و انه علیه السلام انه سئل عن حالت لحقته فی الصلاة حتی خر مغشیا علیه فلما افاق قیل له فی ذلک فقال ما زلت اردد هذه الايه على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينه قدرته. و چون از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد چه حالتی برای شما رخ داد که بیهوش بر زمین افتادید، چون حضرت از بیهوشی افاقه یافت و از او این پرسش به عمل آمد، فرمود من پیوسته این آیه را بر قلبم مکرر می کردم تا اینکه آن را از خداوندی که متکلم بدان بود شنیدم، فلهذا پیکرم تا به معاینه قدرت او را نیاورد. و ایزن محقق فیض در همین کتاب المحجة البیضا گوید و از بالاترین درجه آن جعفر ابن محمد صادق علیهم السلام خبر داده و گفته است والله لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. سوگند به خدا که خداوند برای خلائقش در کلام خودش ظهور نموده است ولیکن ایشان نمی بینند. آنگاه فیض در صفحه بعد از آن این روایت پیشین را که در اسرار الصلات نقل کرده بود اینجا نقل می نماید. سید ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب فلاح السائل آورده است فقد روی ان مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام کان یتل القرآن فی صلاته فغشی علیه فلما افاق سئل من الذي اوجب من تحت حالك الي فقال ما معناه ما زلت اكرر ايات القران حتى بلغت الى حال كانني سمعت مشافهه ممن انزلها على المكاشفه والعيان. فلم تقم القوة البشرية بمکاشفة الجلالت الالهیه. سپس برای توضیح این معنا سید فرموده است: ای کسی که حقیقت این امر را نمی‌دانی، مبادا استبعاد کنی و یا اینکه شیطان در تجویز آنچه را که ما برای تو بیان نمودیم شکی و تردیدی قرار بدهد، بلکه باید آن را تصدیق کنی. آیا نشنیده ای خداوند جل جلاله میگوید: فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. پس هنگامی که پروردگارش به کوه تجلی کرد، آن را خرد ساخت و موسا هم مدهوش بر روی زمین افتاد. آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در رساله لقاء الله و نیز در کتاب اسرار الصلات عین عبارت سید را از فلاح السائل حکایت نموده است و در صفحه 212 از همین طبع و در صفحه 93 از طبع قدیم گوید: و ترقی عبارت است از آنکه در قرائت بالا می رود تا به حالی می رسد که کلام را از الله تعالی می شنود. همانطور که شنیدی در قرائت امام صادق علیه السلام آنجا که فرمود: حتی سمعتها من المتکلم بها. و در صفحه 242 از همین طبع و در صفحه 107 از طبع قدیم گوید: و من ذالک ما روی من غشوت صادق علیه السلام عند تکرار ملک یوم الدین. و آنچرا که از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت شده است که اذا قرعه یکرره حتی یکاد ان یموت. مجلسی رضوان الله علی در بهار الانوار از فلاح السائل روایت کرده است که صاحب کتاب زهرة المحج و تواریخ الحجج با اسناد خود از حسن ابن محبوب از عبدالعزیز عبدی از ابن ابی یعفور آورده است که وی گفت: قال مولانا الصادق علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا حضرت الصلات اقشعر جلده و اصفر لونه و ارتعد کالسعفه. عادت علی ابن الحسین علیه السلام آن بود که چون وقت نماز می رسید پوست بدنش به لرزه می افتاد و رنگ پوستش زرد می شد و مانند شاخه درخت خرما می لرزید. و کلینی روایت کرده است بدین مضمون که مولانا زین العابدین علیه السلام کان اذا قال ملک یوم الدین یکررها فی قراءتهی حتی کان یظن من یراه انه قد اشرف علی مماته. و روی ان مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام کان یتلو القرآن فی صلاتهی فغشی علی فلما افاق سئل من لذی اوجب من تحت حاله علی فقال ما معناه ما زلت اکرر آیات القرآن حتی بلغت الی حال کأننی سمعتها مشافهتن ممن انزلها. انتها روایت مجلسی رحمت الله علیه. و کلینی در اصول کافی روایت می کند از علی ابن ابراهیم با سند خود از زهری که گفت: قال علی ابن الحسین علیه السلام لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی. و کان علیه السلام اذا قرأ ملک یوم الدین یکررها حتی کاد ان یموت. در کتاب اصطلاحات ملا عبدالرزاق کاشانی که در هامش شرح منازل السائرین وی بر صد باب خواجه عبدالله انصاری قرار دارد گوید: المطلع هو مقام شهود المتکلم عند تلاوت آیات کلامه متجلیا به صفت التی هی مستر و تلکل آیه. قال جعفر ابن محمد الصادق علیهم السلام لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون و كان ذات يوم في الصلاه فخر مغشيا عليه فسئل عن ذلك قال ما زلت اكررها حتى سمعت من قائلها. قال الشيخ الكبير شهاب الدين قدس الله سره كان لسان جعفر الصادق علیه السلام فی ذلک الوقت که شجرت موسی علیه السلام عند ندائه منها بانی انا الله و لعمری ان المطلع اعم من ذلک و هو مقام شهود الحق فی کل شیء متجلیا بصفاته التي ذلک الشیء مظهرها. لكن لما ورد في الحديث النبوي صلى الله عليه واله ما من آية إلا ولها زهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع خصوه بذلك. غزالی در احیاء العلوم گوید و از درجه علیای قرائت قرآن خبر داده است جعفر ابن محمد الصادق رضی الله عنه قال والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون وقال ايضا وقد سالوه عن حالة لحقته في الصلاه. تا پایان روایت مروی از فلاح السائل. آنگاه گوید بنابراین در مثل این درجه حلاوت قرائت و لذت مناجات بالا می گیرد، حتی اینکه بعضی از حکما گفتند من عادتم این بود که چون قرآن می خواندم از آن حلاوتی نمی یافتم تا اینکه آن را بدین طور خواندم که گویا من از زبان پیغمبر می شنوم که بر اصحابش تلاوت می کند. پس از آن از این نیز برتر آمدم و اینطور می‌خواندم که گویا من آن را از جبرائیل علیه السلام می‌شنوم که بر پیغمبر القا می‌نماید. سپس خداوند خودش به منزله دیگر درآمد و الان طوری می‌باشد که من آن را از متکلم به خود قرآن می‌شنوم و در این حال لذت و نعیمی بر من رخ می‌دهد که قادر بر تحمل آن نیستم. انتها کلام غزالی. در کشف الغایات فی شرح مکتنفت علیه تجلیات که بر کتاب التجلیات الالهیه محی الدین عربی جمع آوری کرده است، مؤلف آن گوید کان الامام جعفر ابن محمد الصادق رضی الله عنه ذات یوم فی الصلاه فخر مغشیا علیه فسئل عن ذلك فقال ما زلت اكرر آیه حتى سمعت من قائلها فكان بي من ذلك ما كان. از عوارف المعارف سهروردی و احیاء العلوم. حکیم سبزواری در دیوان اسرار فرموده است شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب بصری نیست که نیست، نیست یک مرغ دلی کش نفکندی به قفس، تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست، ز فغانم ز فراق رخ و زلفت به فغان، سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست، نه همین از غم او سینه ما صد چاک است، داغ او لال صفت بر جگری نیست که نیست، موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، چشم ما دیده خفاش بود ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست، گوش اسرار شنو نیست وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست که نیست.